أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث رو در مورد ترتب شروع کردیم، توضیحاً مقدماتی رو به عرض رسوندیم که در اون جلسه پایان سال گذشته هم یه مقدار عرض کرده بودیم و تکرار شد روز چهارشنبه گذشته به اذن بعض از غائبین. در هر حال اون چی که اساس بحث و مدعا بود برای جواب به اشکال شیخ بهایی، شیخ بهایی گفت اینقدر بحث میکنید که آیا امر به شیء نهی از ضد خاص میکنه یا نه، برای چی؟ حالا بفرد نهی بکنه چی میشه؟ اگر اون ضد خاص عبادت باشه یقع و باطله. شیخ گفت دنبال اینی؟ این نیاز به این مقدمات نداره، مسلماً در این مواردی که امر به شیء ضد خاصش امر ندارد، ولو نهی هم نداشته باشه، ولی یکفی عدم الامر برای مطلق، عبادت یحتاج الی الامر. این اشکال شیخ بهایی را مرحوم آقای آخوند خودش دو جور جواب داد، یکفی فیه قصد الملاک، یکفی فیه امر متوجه به امثالش. بعدم جواب سومی را از محقق ثانی نقل کردیم. بعد اومد این جواب چهارم، ترتب. ترتب برای چی؟ برای اینکه بگیم نه، امر دارد ولی به نحو ترتب. آیا یه چنین چیزی معقوله؟ شدنیست؟ میتواند امر داشته باشه؟ مثال مورد بحثمون یادمون نره، اول ظهر است و وارد مسجد میشد و میبینه گوشه ای از مسجد نجسه، یجب علیه ازالت النجاست عن المسجد، فوریت هم داره، به ملاک فوریت میشه اهم. حالا میخواد واسه نماز بخونه، اول وقت نماز ظهرشو بخونه، اگر واسه نماز خوند این نماز صحیح او باطل؟ شیخ بهایی میگه این الان مأمور به ازاله است، در حالی که مأمور به ازاله است نمیتونه مأمور به صلاتم باشه، و الا یلزم امر به محال. یعنی همین الان اول ظهر بهش بگه هم ازاله کن هم نماز بخون، این محاله، دوتاییشو نمیتونه انجام بده. پس وقتی میگه ازاله کن و فرضمون اینه، دیگه نمیگه پس نماز بخون، امر به نماز نداره. پس اگر واسه نماز بخونه، نمازیست بدون امر، و این خودش لایسه به تعبیر شیخ بهایی. اساس بحث اینجاست. ترتبی ها گفتن نه، این یوم که همین اول وقت بهش بگن نماز ازاله کن و اگر نمیتونی یا نمیکنی نماز بخون، اگر ازاله نمی کنی نماز تو بخون، امر به نمازم داشته باشی. آیا این تصویر داره؟ شدنیست؟ مرحوم آقای آخوند در کفایه بحث نسبتاً طولانی در این مطلب مطرح کرده، بحث روز بوده اون زمان در نجف. ابتدا خیلی به نحو اجمال مدعا رو مطرح میکنه، لا مانع عقلا ان تعلق العام بالزدین به نحو ترتب علی الاسیان و عدم اطاعت الامر بالشیء به نحو شرط المتأخر او البناء علی المعصیه به نحو شرط المتقدم او المقارن. توضیح دادیم در جلسه قبل بحثای عقلی صرف، اینجا لفظی نداریم، الفاظمون همون عمومات ازل النجاس عن المسجد سل صلات الظهر عرف چنین کنا، همون عموماته، بحث لفظی خاصی اینجا نداریم. عمده این مشکل عقلیه که نمیتونه این دوتا رو با هم امر کنه. میشه؟ مرحوم آخون توضیح مختصری که داد، بیانی که کرد، یه مقدمه متلیه دارد و اون این که اگر واقعا امر به مهم رو اسیان کردی، اسیان حاصل شد، کنار دریاست، دو نفر دارن غرق میشن، یکی پسرشه یکی غلامش، مولا امر میکنه پسرم رو بگیر، نگرفت تا وقتی که پسر غرق شد، حالا میگه غلامم رو بگیر. بعد از معصیت اهم این لامانه امن ها اصلا هیچ کس مشکلی نداره در اینجا، ولی این مقصود نیست. مقصود اینه که نه، در حالی که هنوز اسیان نشده، ولی بگه اگر بناداری اسیان بکنی، ترتب بر بناء بر اسیان، اگر الان بنا داری اسیان بکنی و ازاله انجام ندهی، پس واسه نماز تو بخون، مترتبن علل بناء علل اسیان به نحو شرط المتقدم او المقارن، همین الان بنا داری یا بنای گذاشتی، این که لا اشکال فی، یا به نحو شرط متأخر میگن بر خود اسیان. اگر تو کسی هستی که اسیان میکنی در آینده ازال را، پس واسه نماز تو بخون به نحو شرط متأخر. این میشه ترتب، اونی که بیان ترتب اینه، امر یتعلق و اولا بالاهم به نحو مطلق و بعد مقیدن به بناء بر اسیان او نفس الاسیان شرط متأخر در آینده بالاهم بالمهم. این شد ترتب. حالا این معقوله؟ مرحوم آخون میگه همینجا، حالا پله پله بریم. نه، اینم مشکل رو حل نکرد، اینم مشکل رو حل نکرد. چرا؟ یه عبارت به صورت خیلی اجمالی و علمی، بله، ولو در مرتبه بس اهم مطارده ای نیست با امر به مهم، اما در مرحله امر به مهم مطارده است با امر به اهم. معنای این حرف چیه؟ معنیش اینه که خب آقا در همین جا رو همین فرض شما بنا دارد بر معصیت ازاله ولو در آینده. حالا مولا بهش میگه نماز بخون، آیا دیگه امر به ازاله نداره یا داره؟ امر به ازاله که مطلقه، تا وقتی ازاله حاصل نشده اون امر بالا سرشه. پس امر به ازاله بود، هست، 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 تا اینجا. حالا هم ولو مبنیاً بر قصد معصیت یا نفس المعصیه به شرط متأخر امر به صلات آمد، الان در این حال چی میشه؟ امر میشه. یه امر اینه که چون تو قصد ازاله نداری پس نماز بخون، در همون حال هم داره بهش میگه امر به ازاله که ساقط نشده، قصد ازاله نداری، چرا نداری؟ غلط میکنی، نداری، ازاله کن. معنای اون امر اینه. پس در این حال هر دو امر میاد و اون وقت این دوتا با هم منافات داره، قابل جمع نیست. و امرون بالمحال اساس اشکال مرحوم آخوند تو این تیکه است، ما هو ملاک و استحالت طلب الزدین فی ارض واحد آتن فی طلب ما کذالک به نحو مترتبم، باز همین محظور رو داریم. فإنه و ان لم یکن فی مرتبت طلب الاهم، اولش گفت ازل النجاسه تنهایی، اونجا اجتماعی نبود، الا اینی که گفت اگه بناداری معصیت کنی نماز پای امر به صلات هم آمد، در حالی که هنوز امر به ازالم سر جاشه، ساقط نشده. این شد الان جمع بین ازل و سل، و این محاله، قابل جمع نیست. دقیقا نکته اینجاست، اینا رو بهش عنایت کنید، که اگر قصد داری معصیت کنی، این که مسقط امر ازاله نیست، قصد معصیت که مسقط امر نیست. بله اگر عصیان حاصل شد، مثل که فرزندش غرق شد، خب موضوع منتفی شد، عصیانم شد، موضوع منتفی شد و تمام شد، دیگه امری نداره. ولی تا موضوع باقی است اون امر سر جای خودشه. نتیجتا هنوز امر به ازاله هست، از بین نرفته که. شما اومدید اون وقت میگید حالا امر به صلات هم ورقلم بید، الان شد امر به دوتا، هم ازاله هم صلات، و اینا محاله، امر به محاله، نمیشود، قابل جمع نیست. این اساس اشکال مرحوم آخوند. حالا یک این قلت و قلت هایی ایناست که احیانا در اون زمان، حالا در جلسه درسیشون یا احیانا خارج از درس، دیگران بعضی ها فرموده بودن، اینا رو به صورت این قلت و قلت مطرح میکند مرحوم آخوند. یه این قلت اینه که آره الان شد یه جمع بین دوتا و جمعشون هم محال، اما این جمع بین دو امر ذاتن که نبود، به سوء اختیار خود این عبد حاصل شد. اگر از اول بنای بر معصیت ازاله نمیگذاشت که امر دوم نمیومد. این امر دوم در اثر سوء اختیار خودش حاصل شد، و وقتی در اثر سوء اختیار اشکالی نداره، اجتماع از آکانه به سوء اختیار برهانی نداریم بر بطلانش. این یه انقلت. مرحوم آقای آخوند میگه یعنی چه برهان نداریم؟ امر به ضدین چرا محاله؟ برای که فعلش جمعش محاله، فعلش محاله، و طلب محال بر خدای حکیم محالون، جمع بین این ضدین محالو، ولو در اثر سوء اختیار خودش باشه، خواسته باشه خدای همچین امری بکنه، این میشه امر به محال و بر خدای حکیم محاله، و اختصاص نداره به این که حالا به سوء اختیار باشه یا به غیر سوء اختیار. و الا اگر این میشد چرا اینقدر دوباره بحث ترتب میگردید؟ اگر مثلا میامد خداوند متعال میفرمود آقا ازل النجاسه، و اگر شد دوی بعد از ظهر فصلی هم نمازم بخون، آیا اونجا بین ضده نمیشد؟ محال نمیشد؟ اینجا هم همینجور. اینی که بیاد مترتب بشه این جمع بر یک امر اختیاری، حالا چه سوء اختیار باشه چه غیر سوء اختیار، علی حال رافع این مشکل نیست، محالیت رو از بین نمیبره. محالون علا ای حالین
ما اصلا اینجا اجتماع تصدر نداره، چون اهم مقدم بر مهمه، وقت اهم رو زمین نزنه بیره هم
بیره. مرحبا به ناصرنا، ولی بحث ترتب
اصلا اینکه اجتماع نیست اصلا.
حالا ببینیم چه رو چه من بیانی، نه مدعی بله اون معلوم، و به همون دلیلم اولا گفتیم یتعلق الامر بالاهم دون المهم.
حالا اهم را انجام نداد، اشتباه نداد،
انجام نداد، معصیت کرد تموم شد، مثل اون بچه‌ای تو دریای میمونه که مرد. اون اول گفتیم که اون که لا اشکالفی، اون که لا اشکالفی
اجتماع وجود نداره.
چرا؟ ببینید این در اینجاست، نه. حالا اومدیم تو این مثال، اون یه مثال دیگه بود، این مثال ازل نجاست، هنوزم نجاست توی مسجد باقیه، این آیه در اون وقتی که نماز میخونه نمازش امر داره؟ نه، از کجا؟ همین مشکل همینه. نه، اگر در همون وقت امر داشته باشه معناش اینه، نه دقیق هست، معناش اینه در یک زمانی، در یک برهی از زمان مولا بهش بگه هم ازاله کن هم نماز بخون،
نداره. چون صلات یه امر مستقل، یه قبلن امر به صلات اومده، الان مبتلا شده به ازاله،
نه مبتلا شد از اول، حالا قبلن و اولش هم فرق نمی کنه، امر به ازاله بود، امر به صلات هم آمد. اسیان چجوری؟ اسیان چجوری؟ نه هنوز نجاست اونجا گذشته؟ بله تأخیر کرد، تأخیرش اسیان بود، ولی هنوز از ال نجاست رو داره. تأخیرش آن به آن اسیانون، دو تا اسیانم نباشه صغیره میشه کبیره، اصرار بر اسیانه. این یه انقلت و قلت، انقلت که فرق میکنه بین جمع در این حالت ترتبن و جمعی که اول کار تصویر میشه. اول مطارده از طرفینه. اگر از اول بیاد بگه ازل نجاسه و سله، قابل جمع نیست. ولی اگر به شکل ترتبی گفت ازل نجاسه و ان کنت آسیان فسله، این به اصطلاح جدایی، یعنی این تهافت در یه قسمته نه در تمام، از یه جانبه نه از دو جانب. از نجاسه میگه کار دیگه نکن، اما سله نمیگه ازال نجاست نکن. سله میگه اصلا من رو فرض قصد عصیان او دارم میگم، اگر نمیخوای ازاله بکنی سله، اما اگر بخوای ازاله بکنی من این شرفی ندارم. مطارده من جانب واحد، من طرفه نیست. پس بین هما تفاوتون. مرحوم آخون میگه اینم حل نمی کنه قضیه. اینا چی گفته شده و بعدها هم انشاءالله گفتگو میشه در کلام مرحوم نائینی رو این مطلب تکیه شده. نه اینم حل نمی کنه مطلب رو. چرا؟ برای این که اولا وقتی حالا قصد عصیان کرد، الان شد دو تا امر، امر به ازاله و امر به صلات. میگه به این که آقا الان که قصد عصیان ازاله رو داره، شرط تعقب پیدا کرد، شاربش میگه بی خود قصد کردی، غلط کردی، قصد عصیان رو داری، ازل نجاسه. زمنشم رو فرض شما همون وقت داره میگه سله. پس نتیجهش اینه که در زمان واحد بگه سله و عزل نجاست و این جمع محاله، اجتماع این زدین محالون. علاوه بر این ثانیم بالاخره در زمان امر به مهم، فرض این امر به اهم هم از بین نرفته. مطارده از قبیل امر به، از طرف امر به مهم شروع میشه. وقتی میگه سله معنیش اینه ازاله نکن، سله نمیسازه با ازاله. حالا یعنی چه اجتماع نداریم؟ همین هایی باب میکنیم. فرض اینه دوتا امر، حالا امر هم به صلات داره هم به ازاله.
مسجد
جزا
نداره. چه ها؟ مسجد
ها.
وقتی
ازاله
نشده میگه
جزه
امر دومی
بدیم. نمیدی؟ یعنی چی؟
مسجد
نیم. یعنی چی؟
یعنی باید
حتما تمیز کنیم. اون که میشه همون، بله، سیده ترتب نشد که مسجد. اون که ترتب نشد، بله. خب این قلط قلط هایی که بود. بعد یه قلط سوم، این قلط فمل هیل فی ما وقع کذالک من طلب زدین فی العرفیات، ضمن بیان استدلال ترتبی ها. مرحوم آخون آخرش گفت بل هو واقع کثیرن عرفن، در عرف اینا واقع شده. یه پدری دستور میده به پسرش پاشو برو مدرسه، داره دیر میشه، بعد میگه اگه نمیری مدرسه پاشو برو لااقل نون بگیر. اینو ما در عرف داریم، اینم ترتبه. واقع کثیرن عرفن، اینا رو چیکارش کنید؟ فمل هیله فیما وقع کذالک من طلب زدین فی الارفیات.
مثلا اگر هیچ کلمه نرفت اسلام بود، این یک دفت که اسلام وجود داره، چون بحث اهم و مهم اونجا خیلی مهم.
اگر اهم و مهم نبود و مساوی بودن که از اول میگفتیم تخییر است و بسن، صحبت اهم و مهمه. اجتماع در این مدعی ترتب اینه که به هر دو امر داره. حالا چه جور، شما این که امروز ناطق منفرد شدی، چه جور تصویر میکنی که به هر دو امر داشته باشه، به هر دو و با هم منافات نداشته باشه؟
در آن واحد نیست،
در آن واحد
مخالفت
کرده، مخالفت کرده. یعنی چی کنار گذاشت؟ کنار گذاشت، فقط گفت نمیخوام انجام بدم، این که امر از بین نمیره که. ها، امر هست، صحبت در امرشه. مولا دست از سرش بر نداشته، میگه او میگه نمیخوام انجام بدم، معذرت میخوام دو سه دفعه اینجور تکرار کردم. مولا بهش میگه غلط میکنی، نمیخوای، باید انجام بدی. خب در همین حال که میگه باید انجام بدی، میتونه بگه اون یکی رو انجام بده؟ نمیگه انجام نده، میگه اونو انجام نده، اینو انجام بده. بله، نه حال نباشه، بحث نه یا قبول نداریم، فرض اینه، ولی امر دیگه نداره. خیلی خوب، این ترتب نشد، پس امر نداریم به اهم. بارک الله لکم. بله، شما منکر شدی، کاری نکردی، انجام ندادی، تکرار همون حرف اشکال اول آخوند رو کردی، اشکال اول آخوند رو، صحبت در اونه. حالا باید ببینیم به اصلاح صورت مسئله رو پاک کرد یا خیالت راحت. چی کار کنیم این موارد عرفی را؟ مرحوم آخوند میگه این مواردی که شما میبینی دو جوره، یکی از دو راهش، یا در یک حالتی مولا وقتی میبینه این عبد نسبت به اون امر اهم بلا نیست اطاعت کنه، ولی هنوز بنا، هنوز اسیان نشده، ولی بنا، این بنا نیست اطاعت کنه، روی یک مصالحی از اون امر اولش میگذره، از اون امر اولش میگذره، امر دوم رو میکنه، امر به غیر اهم. فرض در همین مثال عرفی و امر پدر به پسرش، اگر اول هم کرد پشت برو مدرسه، ببینه نه این امروز مدرسه برو نیست، ولی اون هنوز وقتش نگذشته، اسیانم حاصل نشده، اما میبینه اگر خیلی اصرار بکنه این پسره نمیره بالاخره و روش وا میشه تو روی بابا، خودش اونی محضور دیگریست. اگر یه دفعه نسبت به پدرش اسیان کرد، خب این راش باز میشه برای دفعات بعد. برای جلوگیری از این مفسده، گاهی پدر همون وقت میگه بسیار خوب، حالا امروز حوصله مدرسه نداری، من میرم بعدن اجازت رو میگیرم، پاش برونمون بگیر. اینا در عرف اتفاق میفته، این تعبیرش اینه، به تعبیر آخوند امر به غیر اهم بعد تجاوز عن الامر به و طلبهی حقیقتن، وقتیست که از امر به اون مهم، امر به اهم گذشت کرده. البته یه مسالهی مثل مثالی که زدی، اون امر به اهمشو به یه جهتی ساقط میکنه، گذشت میکنه ازش، اون وقت هم میکنه به محیط که پس پاش برونو میکنه. این یه تصویر ممکنه، اینی که شما میگید آخون داره اینو توضیح میکنه، اینی که میگید در عرفیات اتفاق میفته از این قبیل باشه. این یه جورشه. جور دیگرش اینه که نه، امر به مهمش نماز بخون امر مولوی نیست، امر مولوی نیست، بلکه ارشادن الی محبوبیته و بقائه علی ما هو علیه من المصلحة والقرض لولا المزاحمة. داره میخواد بگه آقا این نماز مصلحت داره، اگر مزاحمت با ازاله نداشت محبوبیتم داشت، ولو حالا نداره ولی محبوبیتش هست، ملاک داره. و با این مطلب در حقیقت موضوع دو تا جواب خودش رو که آخون قبلا داد داره درست میکنه مرحوم آخون، که از این امر فقط مطلوبیت و محبوبیت استفاده میشه، نه امر باشه و الان وادارش کنه برای این که نماز بخونه، فعل نماز رو انجام بده. نه، نمازم اگر قضیه ازاله نبود الان هم محبوبیت داشت، اول ظهر بود چه بهتر. مقصود از این امر اینه. در عرفیات هم که واقع میشه از این قبیله. اگر پدر به بچهش میگه برو مدرسه، اگر نمیری برو نون بگیر، مقصود اینه که بله نون گرفتن هم محبوبیت داره، مطلوبیت داره، ولی مدرسه رفتن واجب تره، برو مدرسه، اینم مطلوب و محبوب. پس این عرفیات رو باید به یه نحوی توجیه کنیم. خلاف عقله، نمیشه چیزی که خلاف عقله ولا یجوز و عقلا قبول کرد، باید یه جوری توجیه کنیم. تا اینجا اشکال مرحوم آخون بر قضیه ترتب همون اشکال اولیه بود که این محظور جمع بین ضدین دارد و جمع بین ضدین عملا محالون، پس تکلیفش هم محالون. بعد یه اشکال دیگه مطرح میکند، میگه آقا ترتب یه مشکل دیگه هم داره که فکر نمی کنیم قائل به ترتب اینو قائل بشه. قائل به ترتب چیه؟ مرحوم میرزای شیرازی. میرزای شیرازی استاد مرحوم آخونده. حالا مرحوم آخون داره بر استادش اشکال میکنه. اون اشکال اول و اون بیان. اشکال دوم، اگر این با این فرض ترتبی که شما گفتید دو تا امر پیدا کرد به نحو ترتب، هم امر به ازاله و هم امر به صلات، حالا هیچ کدوم انجام نداد، آیا دو تا عقاب داره؟ دو تا معصیت کرده؟ دو دفعه عقابش میکنی؟ این میشه عقاب بر غیر مقدور، این که قدرت بر دو تا فعل نداشت، حالا چطور دو تا عقابش میکنی؟ مرحوم آخون میگفت، میفرماید در متن کفایه است اینا، که این اشکالو بر مرحوم سید شیرازی میکردیم، و کانه به سبب تصحیحه، یه جوری میخواست این رو درستش کنه، و لذا کانه سیدن الاستاد قدس سره لا یلتزم به علا ماه و به بالی، نه ملتزم به دوتا عقاب نمیشد و اینو اشکال میکردیم بر ترتب، و کانه به سدد تصحیحه میخواست این مطلب رو جواب بده و نه جوابی نشد کندن. بله آقا، بله بله، در سوء اختیارم اونی که مرحوم آخون اون جواب رو داد، خب اینجا هم همونو میده که بالاخره قدرت بر دوتا فعل که نداره ولو به سوء اختیار باشه. بله، این گفتگوهاییست که مرحوم آقای آخون در رابطه با ترتب در متن کفایه آورده. روز چهارشنبه گذشته عرض کردیم انشالله متن کفایه رو با دقت مطالعه بفرمایید، این جزئیاتش رو که مرحوم آخون بهش توجه کرده توجه کنید که بعد دنباله دارید. بعد از مرحوم آخوند این بحث ترتب خب ادامه پیدا کرد، اختلافی شد بین نهله سامرا و نهله نجف. نجف بود و مرحوم آخون منکر ترتب، سامرا بود و مرحوم میرزای شیرازی و شاگردان مرحوم میرزای شیرازی قائلین به ترتب، عمدشون مرحوم سید فشارتی، البته همچنین مرحوم میرزای نائینی که اینا قائل شدن ترتب رو به بحثاشون رو ادامه دادن. این بحث اونجا بود که باز اینا نقل کردیم دو سه بار که مرحوم سید فشارکی بعد از فوت مرحوم میرزا سال 1312 هجرت کرد از سامرا به نجف. در نجف ازشون خواهش کردن که این بحث ترتب رو مطرح کنه، ایشون قرار گذاشت قبول کرد که مطرح کنه، اما آمد و شروع کرد ولی گفت نه حالا ترتب باشه، فعلا یه بحث نامربوطی میخواییم بگیم، امروز نامربوطون بحث کرد، فردا هم آمد گفت یه نامربوط دیگه، اونم نامربوطون. مدتی طول کشید، بعد طلبه ها و فضلای نجف دیدن ایشون با همین نامربوط ها در حقیقت مقدماتی رو طی کرده و ترتب رو اثبات کرده، کلا سرشون گذاشت. بله این بحث خوب ادامه پیدا کرد. مرحوم آیه ها شیخ در قم، خب ایشون هم شاگرد مرحوم فشارکی بود و ترتب رو پذیرفته در درر، بیان طولانی هم داره که حالا بهش خواهیم رسید. شاگردان ایشون هم نهله قوم تقریبا همه بحث ترتب رو پذیرفتن، به استثنای مرحوم امام، ایشون نه منکر شده ترتب رو. بیان طولانی و مفصلی دارن در مناهج که نوشته خودشونه، نه تقریراتشون. ایشون میخواد بگه نه این ترتب باطل و درست نیست، چرا و به چه بیان انشالله مناهج رو امشب مطالعه بفرمایید، بیانشون رو فردا نقل کنیم و بعد وارد بحث و تحلیلش بشیم که آیا درسته یا قابل جوابه. انشالله فردا به یاری خدا.